بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائما وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هر زمان از اینجا شروع میکنم که در این عالمی که ما زندگی میکنیم و در این عصری که به خصوص هستیم، در این برهه از زمان، دائما در کشورهای مختلف در اقطار عالم شاهد برخوردها، جنگها، ستیزها، کشتارها، حمله ها، ائتلاف ها، بعد پراکنده شدن ها، دشمنی ها در اینها هستیم. و طبعا هر کسی در هر منطقه‌ای که زندگی میکنه اول منافع مادی خودش را در نظر داره، بعدا سیتش را و شهرتش را و گرایش های ناسیونالیستی و ملیش را که کشور ما مثلا عزت داشته باشه، آبرو داشته باشه. در عالم ما جایی سرا نداریم که این همه جنگ ها و انقلاب ها و کودتا ها و همسال اینا واقع باشه و این دوتا عامل درش نقش داشته باشه، یا منافع مادی فردی یا گروهی مورد نظر هست، یا این شهرت جهانی و عزت و اقتداری که در سایه پیروزی در جنگ ها نصیبشون میشه. بخشی از این اختلافات و جنگ و ستیز ها در داخل کشورهای اسلامی اتفاق میفته که از منطقه خاورمیانه تا غرب اروپا و افریقا و حتی قسمتی از قاره آمریکا رو در بر میگیره. مسلمان ها نقشه در شکل گیری این منازعات و اختلافات دارند و گاهی بین خودشون، خود مسلمان ها، درگیری هایی و جنگ هایی و کشتار هایی اتفاق می افته که در این دهه های اخیر شاهد نمونه های متعددی ازش بودیم و هستیم. تصور بسیاری از مردم این است که درگیری هایی که بین مسلمان ها با دیگران یا حتی بین خود مسلمان ها اتفاق می افته مثل سایر جنگ ها و اختلافاتی است که بین سایر اقوام و ملل و ادیان وجود داره. اون هم عاملشون همین منافع مادی از گروهی و جناحی خاص است تا منافع قومی و نژادی و اینا. اینجا سوالی مطرح میشه که آیا واقعا اختلافاتی که در عالم اسلام واقع میشه عیناً همون اختلافاتی است که در سایر اقوام واقع میشه و انگیزه اصلیشون هم همین امور مادی است، یا عوامل دیگری هم در اینجا نقش داره؟ شاید با اگر یه آمار دقیقی داشته باشیم در این جور اختلافاتی که در جهان اسلام هم اتفاق میفته، اکثریت قاطعی همین انگیزه ها رو دارن و اختلافاتشون سر امور مادی، مرزی، منافع منطقه‌ای و امثال این هاست، ولی نمیشه گفت منحصرا در بین مسلمین هم همین عامل موثره، چه بسا عوامل دیگری هم زمیمه میشه لااقل در بعضی از گروه ها و اصناف. برای اینکه یک مثال عینی بذارم که ما خودمون در جریانش بودیم و تجربه کردیم، جنگی که بین ایران در اوایل انقلاب با دولت عراق به رهبری صدام در طول 7-8 سال اتفاق افتاد. بدون شک سپاه صدام انگیزه جز انگیزه های مادی و منافع مادی نداشتند و میخواستند بخشی از ایران را تصرف کنند، مخصوصا مناطق نفتخیز جنوب ایران را. در مقابل هم در ایران هم کسانی بودند که صرفاً به خاطر دفاع از وطن و ملیت و منافع یک قومی و اینها می جنگیدن. اما ما شاهد بودیم که بخش عظیمی از مردم ایران نه تنها به خاطر انگیزه های مادی نبود، بلکه همه هستی زندگی مادیشون را و فرزندان و جوانان و همسرانشون را هم در این راه فدا کردن، بدون اینکه هیچ چش داشتی برای امور مادی و دنیوی داشته باشد. وجود این گونه جنگجویانی که در جهادشون تنها به انگیزه های مادی فکر می کردن و فوق همه منافع مادی یه اعراض معنوی و الهی را در نظر داشتن، ایجاب می کنه که ما بتونیم به حسب نظر جنگ های انسانی را به دو گروهی که یک گروه تنها به خاطر منافع مادیشون می جنگن و گروهی که توجهی به مسائل مادی ندارن و به خاطر اهداف معنوی و انسانی و الهی حتی جان خودشون را هم فدا می کنن. این جور جنگ ها را به دو دسته تقسیم کنیم، گویا اینکه از نظر عدد اون دسته اول که دنبال منافع مادی هستن خیلی بیشتره. تاریخ امم سابقه به خصوص اون چه در قرآن کریم آمده، اونها هم از مواردی یاد میکنن که قتال و جهادشون به خاطر منافع مادی صرف نبود و اینا یه اهداف الهی فوق اونها دنبال میکردن و حتی حاضر بودن همه منافع مادیشون را صرف رسیدن به اون منافع الهی و معنوی و ارزش‌های انسانی بکنن، که نمونه‌هاش در صدر اسلام همه می‌دونیم. بعد از اون هم تا به حال گهگاهی در گوشه و کنار کشورهای اسلامی چنین دفاع‌های مقدسی، جهادهای ارزشی و الهی اتفاق افتاده. سکته این مقدمه برای این بود که ما به خودمون برگردیم و ببینیم که شرکتمون در این فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، جهادی از روی چه انگیزه است؟ آیا عاملی که ما را تحریک می‌کنه به طرف این فداکاری‌ها و درگیری‌ها، آیا امید به منافع مادی فقط برای این است که ثروت بیشتری به دست بیاریم، سلطه بیشتری به دست بیاریم، قدرت و منافع بیشتری به دست بیاریم، یا یک انگیزه الهی ما را به این وادی میکشونه و اگر اون نبود حاضر نبودیم ما این زحمت ها، این فداکاری ها را تحمل کنیم؟ و در واقع انگیزه اصلی ما یک انگیزه الهی و فوق مادی است. شاید ما در هر یکی از این جنگ ها وقتی بررسی کنیم ادعی را بیابیم که اونها هم دنبال منافع مادی هستند و اگر یه وقت منافع مادیشون به خطر بیفته چندون علاقه به ورود در این مسائل خطرناک و جنگ و کشتار ندارن. و این طبیعت فعالیت‌های انسانی اجتماعی است که همیشه ارزش‌ها در یک سطح نیست، انگیزه ها مثل هم نیست. اشخاص از لحاظ ارزش کارشون و پاکی نیتشون بسیار متفاوتن. اونی که مهم است ببینیم ما خودمون و گروهمون در چه صفی قرار میگیریم. ممکنه کسانی ساده دلان، کسانی که هنوز معرفت کاملی به ارزش‌های الهی ندارند، یا نوجوانهایی که تازه نشونما کردند و وارد اجتماع شدند، فکر کنند خیلی فرقی نمی‌کنه، ما می‌خوایم در این جنگ پیروز بشیم، بر دشمنانمون فداکاری میکنیم، شجاعت به خرج میدیم، خود اینها ارزش اصلی است. حالا نیت نهاییمون آیا منافع مادی باشه یا معنوی خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما تو این جنگ پیروز بشیم، دشمنانمون رو شکست بدیم. ممکنه در کشورهای ما و مناطق ما هم چنین جمعیت‌های، چنین گروه‌های در نوجوان‌ها، افراد کم معرفت پیدا بشه. ما باید سعی کنیم ببینیم آیا واقعا این دو نوع کار، این دو نوع جهاد، یکی به انگیزه مادی، یکی به انگیزه الهی، از لحاظ ارزش مساویه و خدا اینها را یک جور پاداش میده یا اینا با هم متفاوته. خلاصه اون که سؤال محوری در این عرایض بنده این است که آیا از دیدگاه اسلامی ارزش این فعالیت‌های جهادی و مبارزات و اینها به خود عمل هست یا اینکه ارزش اصلی مال نیت و انگیزه ورود در کاره؟ اگر در خود عمل باشه خیلی مهم نیست که ما چند اندازه دنبال منافع مادی هم باشیم، اما اگر واقعا ارزش عمل تابع نیت هست ما باید سعی کنیم نیتمون رو در این اعمالمون خالص‌تر و پاکتر کنیم. برای اینکه زیاد وقت شما رو نگیرم، یه داستان کوتاهی از صدر اسلام از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می‌کنم که توی تواریخ ثبت شده. اون داستان مربوط به جنگ احد است. می‌دونیم که در جنگ احد سختی‌های زیادی به مسلمان‌ها وارد شد و حمزه سید الشهدا در اون جنگ شهید شد. بسیاری از بزرگان اصحاب و اینها در اون جنگ شهید شدند. خسارات زیادی به مسلمان‌ها وارد شد. راوی میگه که من در روز جنگ احد در کنار پیغمبر اکرم ایستاده بودم. یه نفر سراسیمه وارد میدان جنگ شد و قضیه این طرف و طرف نگاه کرد و بعد شمشیرشو کشید رفت جنگ و بالاخره شهید شد، افتاد. من داشتم تماشا میکردم، کنار پیغمبر اکرم داستان را دیدم. خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم که این شخصی که همین الان اومد وارد میدان شد و جنگید تا به شهادت رسید چه مقامی پیش خدا داره؟ حتی دیگه نگاهی کردن و مقامی نداره، چیزی ارزشمندی نیست. من تعجب کردم، این همین تازه وارد شد و رفت جنگید و اونقدر رشادت به خیر داد تا شهید شد و اینا، خیلی تحویلش نگرفت. گفتم چرا این شخص رو میگفتم که همین امروز اومد و وارد شد و جنگید تا شهید شد؟ فرمود شخصی بود که در بیرون داشت عبور میکرد، اولاغش رو گم کرده بود، میگشت اولاغش رو پیدا کنه. اینجا دید جمعیتی اومد جا ببینه چه خبر، دنبال اولاغش میگشت. دید حالا میدان جنگه، گفت خب گیر افتادیم اینجا، از خودمون دفاع کنیم. این برای اینکه جون خودش رو نجات بده و بگرده بینیم که اولاغش هم بده و کنیم ببره جنگی. این شهید الحمار، این قتلش هیچ ارزشی نداره، چون نیتش این نبود که لله به جنگی، این نیتش این بود به اولاغش رو پیدا کنه. این شاهده بر اینه که نیت چه اندازه در ارزش کار اثر داره. این داستان و مشابهاتش یک هشداری است برای ما که در اعمالمون بیشتر دقت بکنیم که این کارها رو برای چی انجام میدیم. چه اعمال فردیمون، نماز میخونیم، روزه میگیریم، انفاق میکنیم، صله رحمی میکنیم، و چه اعمال اجتماعی و سیاسی و جهادیمون که جانمون رو به خطر میندازیم و رشادت هایی به خرج میدیم، خسارت هایی را تحمل میکنیم، واقعا انگیزه ما برای این کارها چیه؟ و سعی کنیم که نیت خودمون رو خالص برای خدا و ابتغاء مرضات الله و ارادت وجه الله باشیم. اون وقت هست که یک عمل هزاران و میلیون ها برابر ارزش یک کار ساده پیدا میکنه که از روی یک اغراض و اهداف ساده و عادی که همه مردم انجام میدند انجام گرفته باشه. و بسیار خسارت هست این که آدم یک کاری که میتونه هزاران برابر ارزش کارش رو به خاطر نیت پاک بیفزایه، اون نیت رو خالص نکنه و مثل کار عادی انجام میده و نه تنها گاهی سودی نبره بلکه مبتلا به مذمت و توبیخ هم میشه. این نکته اصلی برای اهمیت نیت بود، ولی دو تا نکته فرعی هم در اینجا اضافه میکنه. یکی اینکه کسانی که برای منافع مادی وارد میدانهای خطرناک میشن، هر وقت احساس کنند که اون منفعت مادیشون تلف شده، از بین رفته و فراهم نمیشه، سعی میکنن از میدان فرار کنن، و اینکه بیشتر مبتلا به خسارت مادی نشن. ولی کسی که برای خدا وارد میدان شده، او تا آخرین قطره خونش هم مقاومت میکنه و هیچ وقت از میدان فرار نمیکنه، برای اینکه میدونه هر لحظه ای که در این میدان باشه، هر نفسی که بکشه، ثواب داره و خدا هزاران برابر در آخرت بهش پاداش میده. و همین باعث میشه که جنگ هایی که مجاهدین با نیت الهی انجام میدن بیشتر با موفقیت توام باشه، چون چنین مجاهدانی بیشتر مقاومت میکنن و صبر میکنن بر سختی های جنگ. فایده سوم این که بر اخلاص نیت مترتب میشه این است که خدای متعال وعده داده که کسانی برای انجام وظیفه شون قربتن الله وارد میدان جنگ بشن، اگر از لحاظ مادی و عوامل ظاهری هم کم بیارن، خدا مددهای غیبی به کمک اونها بفرسته. و بهترین نمونش در جنگ بدر بود. ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائک. خود جمعیت مجاهدین در جنگ بعد 313 نفر بودن، ولی وقتی نیروهای مادی کم آوردن در مقابل دشمنان که اونا جمعیتشون چندین برابر بود و مجهز بودن، خدای متعال 3 برابر جمعیت خود مجاهدین را فرشته برای اونا فرستاد. بعد فرمود اگر بعد هم نیاز باشه، ما به جای 1000 تا 3000 تا میفرستیم. در این رابطه داستان یادم اومد که از لب‌های مبارک آقای سلطان نصر الله بیواسطه شنیدم، دریغم میاد که برای شما نقل نکردم و شاید شما کاملترش را و مفصلترش را از خود ایشون شنیده بودید یا خودتون شاهد بودید. بعد از جنگ 33 روزه ما یک سفری توفیق پیدا کردیم در لبنان، خدمت ایشون رسیدیم. ایشون فرمودند که صحبت همین کمک های الهی و اله شد، گفتن اون کمکی که در قرآن برای اهل بعد ذکر شده ما در این جنگ با چشم خود دیدیم. گفتم چی بود؟ چگونه دیدید شما؟ گفتن ما خود در مقابل اسرائیل از لحاظ ادوات و تجهیزات نظامی خیلی ضعیف بود، از لحاظ نیروی انسانی هم و افراد بود قوی بودن، اما تعداد اون زیاد نمود. در یکی از میدانهای جنگ ادوات جنگیمون تموم شد و اینا مشرف به شکست نهایی شدن. یه هواپیما هم از اسرائیل بالای سر ما جولان میداد و دائما بمباران میکرد. حتی نیروهای ما غذا برای سیر کردن شکمشون هم نداشته و در زیر یک شکاف کوهی اینا پناه بردن. ما از راه شنود از هم خبر اینا رو میشنیدیم و هم خبر اسرائیلی ها رو که در چه حاله. ما دیگه کاملا از اسباب ظاهری مایوس شده بودیم، چیزی نداشتیم در اختیار، منتظر شکست آخرین بودیم. تا یه وقت شنیدیم از شنودهای از سپاه اسرائیل که فرمانده هاشون دارن توبیخ میکنن سربازا رو که چرا برگشتید، چرا فرار میکنید، اینا که چیزی ندارن، مقاومت کنید فیروز نهایی میشید. و اونا در جواب میکنن که شما اینجا نیستید ببینید، ما کسانی را میبینیم با لباس سفید با شمشیر به ما حمله میکنن، فرصت فکر کردن به ما نمیدن و ما در سقوط نهایی هستیم و هم اندازه که بتونیم فرار کنیم جانمون رو نجات بدیم برای ما غنیمتی. در همین مجال بود که هواپیما اسرائیل تو آسمان منفجر شد و برگشت به طرف خاک اسرائیل و اسرائیلیان سپاهشون فرار کردند و به پیروزی نهایی جنگ 33 روزه منتهی شد. این داستان بود که خود آقای صدر اسلام نصر الله برای بنده نقل کرد. برای اینکه بدونیم ما که داستان بس یک داستان قضیت الفی واقعا نبود، یک سنت الهی است که هرگاه ما اون چه داریم با نیت خالص در راه خدا بدیم، اگه کم آوردیم خدا از نیروهای غیبی به مدد ما میفرستد و نمیگذاره که حق شکست بخوره. نتیجه ای که ما از این بحث میخوام بگیرم اینه که به شهادت آیات قرآن و روایات و سنت قطعی و حوادثی که در همین زمان تجربه شده، اگر ما در مقام انجام وظیفه بندگیمون و اطاعت خدا خالصا لوجه الله سعی بکنیم، ما هیچ وقت شکست نمیخوریم و پشیمان نخواهیم شد. اما حالا سوال مطرح میشه که چه کنیم ما بتونیم این روحیه را و این معنویت را پیدا بکنیم که به مسائل مادی فکر نکنیم، حاضر باشیم همه چیزا فدا کنیم، این اطمینان خاطر را به کمک الهی داشته باشیم. برای این کار لازم است که سعی کنیم اول معرفتمون را به معارف اسلامی، به خدای متعال و اولیای خدا، وجود مقدس ولیعصر ارواحنا فدا، تقویت کنیم و سعی کنیم تمرین کنیم که همیشه به یاد خدا و امید به نصرت او داشته باشیم. واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. بنابراین لازمه که یک برنامه دائمی را برای خودمون در نظر بگیریم و تمرین بکنیم. در هر فرصتی برامون پیش میاد دلمون را متوجه خدا، اولیاء خدا و مخصوصا وجود مقدس ولی عصر و جلال الله فرجه و شریف کنیم و بگیم آقا ما یک ابزار ناچیزی هستیم، خودمون را در اختیار شما میذاشیم، شما از خدا بخواهید که نصرتش را به دست ما بر دشمنانش نازل بکنیم. این کار هم موجب پیروزی در جنگ میشه و هم باعث میشه که هر لحظه ای از عمر ما باعث میشه که هزاران برابر عددی که نمیتونیم مقایسه کنیم و به حساب بیاریم خدای متعال پاداش بده در آخرت. همین اندازه میتونیم بگیم که پاداش دنیوی هر چه حساب کنیم یک عددی فرض کنیم تا 100 سال عمر ما را پوشش بده، اما پاداش الهی خالدین فیها ابدا، ابدا یعنی بی نهایت، بی نهایت یعنی هیچ طرف نسبتی با هیچ عددی نیست و اون پاداشی است که برای یک ضربه زدن پیش میاد، یک تفنگ را فشار دادن، این چنین ثواب ابدی به ما میدن. اگر ما تا ایمان همه لحظات زندگیمون را صرف خدا و اطاعت خدا کنیم در صحنه های مختلف، صحنه نظامی، اقتصادی، سیاسی، علمی، تکنولوژی، هر جا برای دین خدمت کنیم، برای اسلام خدمت کنیم، چنین پاداش های خدا برای ما مقرر فرموده و هیچ وقت از رفتار خودمون و از فداکاری خودمون پشیمان نخواهیم شد، بلکه بعدها پشیمان خواهیم شد که چرا هرچی میتونستیم کم گذاشتیم، کمتر شرکت کردیم در این کار مخلصانه و اطاعت بی چشم داشته پاداش مادی در انجام وظایفمون. در نهایت از خدای متعال درخواست میکنیم روح امام را با انبیاء و اولیاء محشور بفرمایید، شهدای ما را همشون را با شهدای کربلا محشور کنند، سایه امام اعظم رهبری و جناب سید حسن نصر الله را بر سر همه امام مستدام بداره، به ما توفیق معرفت بیشتر، ایمان بیشتر، عمل خالص‌تر بده، عاقبت امر هممون را ختم به خیر بفرماید و همه را مشمول دعاهای خاص آقای امام زمان قرار بده. الهی آمین.